آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار در اولویت قرار گرفتن مسائل حقوق بشر در سیاست آمریکا در قبال ایران شدند. محمد خاتمی آزادی زندانیان سیاسی را نخستین گام برای حل مشکلات کشور اعلام کرد. در هجوم نیروهای بسیج به تجمع اعتراضی دانشگاه آزاد شماری از دانشجویان زخمی و بازداشت شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز 2 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 23 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. 12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار در اولویت قرار گرفتن مسائل حقوق بشر در سیاست ایالات متحده در قبال ایران شدند. این نمایندگان خواستار همکاری با جامعه بین‌المللی نیز شدند تا در هر فرصت ممکن مقام‌های ایرانی به رعایت و حفظ حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند. در ادامه مجله بامدادی گزارش خبری در مورد این خبر به سمع شما خواهد رسید. محمد خاتمی با ابراز تأسف از دستگیری‌های تازه و اعمال فشارهای بیشتر، آزادی زندانیان سیاسی را نخستین گام برای حل مشکلات جاری کشور برشمرد. آقای خاتمی از آزادی تشکل‌ها، اجتماعات و مطبوعات به عنوان دومین راهکار برای حل مشکلات یک سال اخیر نام برد و در این حال خواستار از بین رفتن فضای امنیتی کنونی شد. رئیس جمهوری ایران در دوران اصلاحات حرکت به سوی انتخابات آزاد که خواسته ملت است را از جمله راه حل‌های مورد نظر خود برای برطرف کردن مشکلات کشور دانست. تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز با هجوم نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و شماری از دانشجویان زخمی و بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها پس از پایان کلاس‌های نوبت صبح روز شنبه، تجمع اعتراضی دانشجویان برگزار شد. در این تجمع شرکت کنندگان شعارهایی علیه دیکتاتوری سر دادند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. به دنبال سخنرانی یک فعال دانشجویی و سرودخوانی حاضران، نیروهای امنیتی و بسیج با ضرب و شتم سعی کردند شماری از دانشجویان را بازداشت کنند که در نتیجه این تجمع دانشجویی به خشونت کشیده شد. کلیسای کاتولیک بقایای جسد نیکولای کاپرنیک، ستاره شناس قرن 16 را پس از تطهیر با آب مقدس با لقب قهرمان کلیسا مجدداً دفن کرد. کوپرنیک در زمان حیات خود به دلیل نظریه‌اش در مورد چرخش زمین به دور خورشید از سوی کلیسا متهم به بدعت و کفرگویی شده بود. نیکولای کوپرنیک که از سال 1473 تا 1543 میلادی زندگی می‌کرد، نظریه خود را بر اساس محاسبات ریاضی و مشاهدات خود از آسمان با چشم غیر مسلح تدوین کرد، چرا که در آن زمان هنوز میکروسکوپ اختراع نشده بود. روز شنبه در حضور مقام‌های ارشد کلیسای لهستان و در مراسمی ویژه همراه با گارد احترام، بقایای جسد کوپرنیک در صحن کلیسای جامع شهر فرومبرگ در شمال لهستان دفن شد. یک نوجوان 13 ساله آمریکایی با صعود به قله اورست، جوانترین کوهنوردی لقب گرفت که تاکنون به این قله صعود کرده است. جوردن رومرو همراه با تیمی از کوهنوردان به قله 8850 متری اورست صعود کرد. رکورد قبلی از آن یک پسر 16 ساله از اهالی نپال بود. معصومه سیحون، هنرمند، نقاش و مؤسس گالری سیحون درگذشت. او به هنگام مرگ 75 سال داشت. معصومه سیحون در سال 1345 خورشیدی یکی از نخستین گالری‌های نقاشی ایران را در تهران تأسیس کرد. این بود مشروع خبرهای مجله بامدادی.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی. درخواست جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا از هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور برای اولویت دادن به مسئله حقوق بشر در ایران. آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای امن و حرکت به سوی انتخابات آزاد، سر راهکار محمد خاتمی برای حل مشکلات همزمان با سالگرد دوم خرداد. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو میکنیم. آغاز دور جدیدی از فشارها برای رعایت حجاب. گمانه‌زنی‌ها درباره برنده جایزه نخل طلایی کن و بخت رونوشت برابر است، کار عباس کیارستمی. اینتر فاتح اروپا، همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. دوازده تن از اعضای کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه آن کشور خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه به ادامه سرکوب مخالفان دولت در ایران اشاره شده و از دولت آمریکا خواسته شده است با همکاری جامعه بین المللی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. محمد رضا کاظمی.
نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود به هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرده و نوشتند: از شما می‌خواهیم در سیاست آمریکا در قبال ایران به مسئله حقوق بشر اولویت بدهید و برای حفاظت از حقوق اساسی زندانیان سیاسی در ایران از هر فرصتی برای همکاری با جامعه بین‌المللی بهره بجویید. در ادامه این نامه آمده است: جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی ایران درباره سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در این کشور باشد. امضا کنندگان نامه به اعدام اخیر 5 کرد در ایران و صدور حکم 13 سال زندان برای مازیار بهاری، خبرنگار نشریه نیوزویک اشاره کرده و نوشتند: این رویداد نشان می‌دهد که حکومت ایران برخورد قهرآمیز خود را در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ملایم نکرده است. نمایندگان کنگره آمریکا همچنین خواستار بررسی دقیق گزارش‌ها درباره شکنجه و فشار بر 5 اعدامی اخیر برای اعتراف شدند و از هیلاری کلینتون خواستند تا برای روشن شدن تردیدهای مطرح شده از جمله از سوی خلیل بهرامیان وکیل 2 تن از کردهای اعدامی تلاش کند. به گفته نمایندگان کنگره آمریکا، خلیل بهرامیان گفته است مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که به مدارک لازم برای درخواست تجدید نظر دسترسی پیدا کند و دادگاه بدوی موکلانش تنها حدود 5 دقیقه طول کشیده است. امضا کنندگان نامه همچنین ابراز امیدواری کردند که به واسطه یه توجه جهانیان به نقض حقوق افراد در گذشته و حال در ایران، زندانیان سیاسی همچون شیوان زراحاری، بدرالسادات مفیدی، مجید توکلی، مهدی گلرو، عاطفه نبوی، کوهیار گودرزی، احمد زیدآبادی و دیگر افرادی که در انتظار برگزاری دادگاه به سر می‌برند در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند تا به گفته نمایندگان آمریکایی عدالت و حقیقت تعیین کننده حکم باشد و نه سیاست و زور. در بخش دیگری از نامه نمایندگان کنگره آمریکا آمده: با وجود سرکوب از سوی دولت جمهوری اسلامی، مخالفان به ابراز نظر ادامه می‌دهند. آنها در این ارتباط به تظاهرات دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در روز 20 اردیبهشت ماه اشاره کرده و نوشتند: با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقامات ارشد دولتی آمریکا از جمله رئیس جمهوری این کشور باید مستقیما و به صورت علنی مخالفان حکومت را خطاب قرار دهند و به حکومت جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کنند. نمایندگان کنگره آمریکا در پایان نامه خود همچنین از وزیر خارجه کشورشان خواستند تا علاوه بر این با شرکای بین‌المللی ایالات متحده همچون اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای افزایش فشار بر ایران همکاری کند.
محمد رضا کاظمی. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در آستانه روز دوم خرداد و در حالی که میزبان گروهی از استادان دانشگاه ها بود، در سخنانی آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای امن و حرکت به سوی انتخابات آزاد را سه راهکار برای حل مشکلات یک سال گذشته دانست و خواستار تصمیم درست در این زمینه و اعلام آن از سوی مؤثران مسئولان نظام و احترام به مردم شد. در گفتگو با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی، همکارم علیرضا کرمانی می‌پرسد محمد خاتمی با طرح این خواسته‌ها و آن هم در سال روز دوم خرداد چه هدفی را دنبال می‌کرده است؟
راهله سگانی که خاتمی اشاره کرده و قبلا هم کم و بیش اونها اشاره کرده بود برمیگرده به موقعیت آقای خاتمی که باعث به اون توجه داشت. آقای خاتمی بیش از هر کسی در جمهوری اسلامی رأی آورده، یعنی بیش از 42 میلیون رأی آورده و هر دوبارش هم در بار اول برنده شده.
آقای حقیقی منظورتون دو دوره انتخابات هست جمعاً 42 میلیون؟
بله در دو دوره 42 میلیون آورده، چون آقای احمدی نژاد حتی اگر 24 میلیون رو قبول کنیم کمتر آورده، مضافه بر اینکه در دور اول ایشون نفر دوم شد با 5 میلیون خورده‌ای. علاوه بر این از جنبه بین‌المللی شخصیت ایشون مورد اعتبار نادر بین‌المللی است. یک سال پیشنهاد ایشون در جهان به عنوان صاحب گفتگوهای تمدن‌ها قرار گرفت و همچنین در میان اصناف و گروه‌های تحصیل کرده اجتماعی ایران ایشون دارای اعتبار و احترام، همچنین در میان روحانیت به خصوص حتی روحانیت سنتی و در مجموع نماینده‌گر متوسط جامعه ایرانی است و خب این نکته سی باز به توجه داشت. در این حال حاکمیت هم و نهادهای قدرت هم به خوبی می‌دونن که آقای خاتمی شخصیتی است فراتر از موقعیتی که در جامعه ایران هست، شخصیت بین‌المللی‌ست و به هر حال یک رعایت‌هایی هم در ارتباط با ایشون انجام میدن. این موقعیت آقای خاتمی و ویژگی‌های ایشون که بعضی‌ها اون رو منفی تلقی می‌کنن ولی به نظر من شخصیت ایشون و راهکارهای ایشون امکان مصالحه رو ایجاد می‌کنه، می‌تونه برای نهادهای قدرت راه حلی برای خروج ایجاد کنه. اگر توجه داشته باشن که امنیت ایران بستگی به این داره که جامعه بایستی دائما چسبش با نهادهای قدرت افزایش پیدا کنه نه کاهش.
آقای حقیقی راهکارهایی که آقای خاتمی پیشنهاد کردن مثل آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای امن یا انتخابات آزاد، این پیشنهادها رو پیش از این آقای میرحسین موسوی و حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم در اون آخرین نماز جمعه مطرح کرده بودن. این که آقای خاتمی در این شرایط یک بار دیگر تکرار میکنن به نظر شما همون موقعیت شخصی ایشون هست یا فکر میکنن در این روزها شرایط عوض شده و حاکمیت ناچار است که بیشتر گوش بکنه به پیشنهادها؟
ببینید آقای خاتمی معتقده که راه حل هایی که داره ارائه میده برای خروج از بحران هست. دولت با اینکه با شورش های خیابانی روبرو نیست ولی هنوز نتونسته افکار عمومی رو اقناع کنه. نکته دوم این است که مذاکرات هسته‌ای و تعامل هسته‌ای که با ترکیه و برزیل انجام شد ناشی از این مسئله بود که دولت یا نهادهای قدرت احساس ضعف داخلی هم می‌کردند. برخی از کارهایی که انجام شد مخالف اون اصولی بود که در گذشته مطرح بود. نکته سوم این است که آقای خاتمی معتقده که اگر این مصالحه صورت بگیره نیازی به اعمال خشونت نیست، ولی اگر این سیاست حس و دستگیری ها و محدودیت ها در حوزه مطبوعات و رسانه ادامه پیدا کنه به تدریج نیروهای سیاسی که در درون نظام فعالیت میکنن از نظام خارج میشن. این نه به نفع نظامه نه حتی به نفع نیروها، طبیعیه که نیروهای افراطی در این وسط برنده میشن.
آقای حقیقی آقای خاتمی اشاره میکنن با وجود دستور رهبری و اصرار مجلس و حتی رده هایی در قوه قضایی برای برخورد با عاملان خشونت در بازداشتگاه ها که به کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان انجامید، اما این دستورها و اصرارها مورد اعتنا قرار نگرفت. آقای خاتمی این راهکارها رو به چه کسی پیشنهاد میکنه؟
آقای خاتمی مقصودش این است که گروه‌ها و افرادی که در حوزه‌های امنیتی فعالیت می‌کنند در زمان بحرانی کارهای انجام می‌دهند که این کارها با اعمال سلیقه شخصی است و بسیاری از این کارها را اصلا گزارش نمی‌دهند. وقتی که اسناد این کارها بیرون میاد در حال نهادهای بالا وزیرت باش مخالفت می‌کنند. ایشون معتقده که برخورد نشده با این مسئله. به نظر من نهادهای شورای امنیت ملی و قوه قضاییه و شاید نهاد رهبری بیشترین مخاطب این حرفایی بود که ایشون زده.
آقای حقیقی نکته دیگری که آقای خاتمی به اون اشاره میکنن انتخابات آزاد هست. آیا آقای خاتمی امیدوار هستن که در ایران میشود انتخاباتی برگزار شود که فقط رأی ملت در اون ملاک باشه؟
به هر حال آقای خاتمی میخواد یک ایدئالی رو مطرح کنه و هر مقدار به این ایدئال نزدیک بشن یک قدم به جلو هست. بایستی گام های کوچک رو برای رسیدن به قله های بزرگ تنظیم کرد. این روشی است که آقای خاتمی به کار میگیره.
علیرضا حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اخیراً در دانشگاه تهران دور جدیدی سختگیری‌ها در زمینه حجاب دانشجویان آغاز شده است. مدیر کل حراست دانشگاه تهران در سخنانی اعلام کرده است که از این پس از رفت آمد دانشجویان بد حجاب چه پسر و چه دختر در دانشگاه جلوگیری خواهد شد. فهیمه خضر حیدری.
مدیر کل حراست دانشگاه تهران اعلام کرده که از این پس ورود افراد به گفته او بد حجاب به دانشگاه تهران ممنوع خواهد بود و دانشجوها حتما باید از پوشش مقنعه استفاده کنند. همین مقام مسئول در دانشگاه تهران از برخورد با پسرهایی که با عنوان بد حجاب از آنها یاد می‌کرد هم خبر داده است و گفته دانشجویانی که بد حجاب هستند مغرضند و از بد حجابی به عنوان ابزاری برای مبارزه استفاده می‌کنند. از نعیم آقایی یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران درباره اعمال محدودیت‌های تازه در دانشگاه‌ها پرسیده‌ایم.
این طرحهای اعتراض و حجاب سال‌های گذشته هم بوده، ولی اینکه این سال بیشتر حالا شدتش رو بیشتر بخشیدن و چون تو عرصه دانشگاه هم اجراش کنن یکم عجیب به نظر میرسه. شاید بیشتر داریم که فشار برای زنان در ترتیب ایمان رو بیشتر کنن این کار انجام بدن.
نعیم آقایی فعال دانشجویی درباره پیشینه اعمال محدودیت‌های تازه در دانشگاه تهران هم سخن می‌گوید و از افزایش سختگیری‌ها نسبت به زنان دانشجو خبر می‌دهد.
تقریباً حدود یک ماه پیش یک رنجنامه به عنوان یک رنجنامه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به رئیس دانشگاه تهران فرهاد رهبر نوشته شد که بدون اسم هم بوده، مشخص نبود از طرف کدوم گروه بود. اینا پوش خواسته بودن که برخورد بیشتری بشه با مسئله بدحجابی، چیزی که خودشون عنوان میکنن. یه بازی هم داشت مثل اشرت کده که دانشگاه تبدیل به اشرت کده شده و از این روید صحبت ها که فشار برای مسئولین دانشگاه و مسئولین حراست و امنیتی بیشتر کردن. موقعی که طرحی دارن معمولا به این شیوه میان با عنوان جمعی از دانشجویان یا نمایی دیگه تو نشان این کار رو انجام میدن. الان هم اوضاع اینجوریه که توی درهای ورودی دانشگاه تهران به شدت به پوشش خانم‌ها گیر میدن، حتی به شال و پوشش‌های معمولی ارتیشون تا الان دیده گیر دادیم که به سختی میتونن وارد شن.
اما علاوه بر اعمال سختگیری‌های تازه، اهرم‌هایی مثل کسر نمره درسی هم به تازگی علیه دانشجویان به کار گرفته میشود.
الان هم که یه صحبتی توی تریبونا داره میشه که از طریق نمره را دانشگاه برخورد بشه که این هم یه ایده خیلی خطرناک و به نظر جدیدیه.
در حالی که مدیر کل حراست دانشگاه تهران برخورد با مظاهر بدحجابی در دانشگاه را اقدامی صرفاً فرهنگی دانسته و تذکر داده است که نباید از این فضا بهره برداری سیاسی شود، سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس این برخوردها را کاملاً مرتبط با پیشگیری از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان ارزیابی می‌کند.
در ایران همیشه چه در نظام جمهوری اسلامی در نظام قبل آزادی‌های موجود در دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه‌های تهران چند درجه‌ای علی‌رغم سرکوب‌هایی که حاکمیت‌ها داشتن از آزادی‌های موجود در جامعه تا حدودی بیشتر بوده، به دلیل تجانس و ارتباطی که با محیط دانش و علم و در حال جریانات روشنفکری که همیشه در دانشگاه‌های ایران وجود داشته. به همین دلیل حاکمیت کنونی دولت دهم تلاش میکنه با درک کردن جریانات دانشجویی با مقررات انضباطی که همون مسئله حجاب و سایر سختگیری های کمیته انضباطی هست، جریانات دانشجویی و به ویژه دانشجویان فعال رو بیشتر درگیر بکنه با سرکوب های به این شکل و به این بهانه اونها رو در واقع سعی بکنه که مانع از فعالیتشون و ظهور و بروزشون در عرصه های سیاسی اجتماعی بشن.
سراج‌الدین میردامادی همچنین در تحلیل دلایل متمرکز شدن توجه ها بر روی دانشگاه تهران نیز میگوید
به حال دانشگاه تهران دانشگاه مادر هست، جریان های فعال سیاسی دانشجویی همیشه در دانشگاه تهران فعالتر بودن، به ویژه اون محوطه مرکزی دانشگاه تهران که در قلب تهران قرار داره و همیشه اعتراضات دانشجویی با اعتراضات در بیرون دانشگاه خیابون انقلاب و مرکزیت و قلب تهران پیوند می‌خورده و به ویژه جمعیت زیاد دانشجویی که داره و به ویژه سوابقی که در خصوص فعالیت‌های دانشجویی، حمله به کوی دانشگاه و اهمیتی که جریان دانشجویی در دانشگاه تهران داشته، مقامات امنیتی و حراستی دانشگاه رو ای بسا به این فکر انداخته که بیشتر فشار بیارن که در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد که آغاز بحران عظیم سیاسی یک ساله در ایران بود هم نتونه فعالیت‌های دانشجویی پیوند بخوره با جنبش اعتراضی در سطح جامعه.
برخورد فرهنگی، لسانی و سپس استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از آنچه بدحجابی خوانده می‌شود. این پیام مسئولان حراستی است برای دانشجویان دانشگاه تهران.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد. امشب یک شنبه شب نگاه علاقمندان سینما به شهر ساحلی کن در فرانسه است تا اسامی برندگان 63 دوره فستیوال بین المللی فیلم کن اعلام شود. گمان زنی ها درباره برنده نخل طلای امسال فضای جشنواره و همینطور نشریات هنری را فرا گرفته است. اما 24 ساعت پیش از پایان این فستیوال معتبر سینمایی، شب گذشته نام برندگان بخش نوعی نگاه اعلام شد. میرعلی حسینی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن.
در 11 روز 63 جشنواره بین المللی فیلم کن، در حالی که آخرین فیلم های بخش مسابقه به نمایش درآمدند، برندگان بخش نوعی نگاه شناخته شدند. برنده اصلی بخش نوعی نگاه یک فیلم کره‌ای بود به نام ها 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 قهقه، ساخته هانگ سانگ سو. جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه به فیلم اکتبر از پرو، ساخته دو برادر جوان دانیل و دیگو وگا اهدا شد. جایزه بهترین بازیگر بخش نوعی نگاه به طور مشترک به 3 بازیگر فیلم ماجرای عجیب آنجلیکا داده شد، ساخته یک کارگردان پرسابقه پرتغالی مانوئل دا اولیورا. از روز آغاز نمایش فیلم ها با توجه به نظرات متفاوت سینما دوستان و منتقدان فیلم در کن، گمان زنی ها در مورد اینکه چه فیلمی امسال نخل طلایی جشنواره را به دست می آورد بحث های فراوانی را در اطراف سالن های نمایش فیلم کن پدید آورده است. در زمینه این گمان زنی ها با یکی از آشنایان دیرپای جشنواره کن، محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد فیلم، در محل جشنواره به گفتگو نشستیم.
آقای حقیقت، اولین سوال اینه که امسال فستیوال کن با سالهای پیش چه تفاوتی داشت؟
یکی از تفاوت‌های عمده‌اش سر این بحران مالی است که توی یکی دو سال اخیر ایجاد شده و باعث شده که فیلم‌های کمتری ساخته بشه و به همین دلیل هم تعداد فیلم‌های شرکت کننده در بخش مسابقه خیلی کمتر بود نسبت به سالهای قبل. از یک زاویه دیگه هم این که فیلم‌هایی رو ندیدیم که بتونه مجموعه منتقدین رو همه رو یک جا راضی کنه، مثل بعضی از این سالها بوده که 80% 90% منتقدین همه مجموعاً یک فیلم رو اعتقاد داشتن که فوق‌العاده است و اینها. در مجموع این سال فوق‌العاده‌ای نبود،
سال کمرنگی هم بود، چون یک فیلم بیشتر از سینمای آمریکا شرکت نداشت.
دقیقاً حرفتون درسته، به خاطر اینکه هر سال حداقل بین 3 تا 4 تا فیلم از آمریکا در مسابقه شرکت می‌کرد، ولی امسال اینها فقط یک فیلم پیدا کرده بودن. شاید یکی از دلایلش هم اینه که بعضی ها فیلماشونو میگردشتن برای ونیز، مثل فیلم ترانسمانیک.
از چه فیلمای بیشتر خوشتون اومد و فکر میکنین که شانس داشته باشن؟
میتونم به فیلم مایک لی اشاره کنم به نام سالی دیگر، که کار فوق العاده خوبی است و یادآور اون فیلمی است که قبلا نخل طلا رو به دست آورد به نام رازها و دروغها. جدا از این یک فیلم هست به نام زیبا بیوتیفول مال الکساندروس گونزاله ایناریتو که کار جالبی بود، ولی خب خیلی می‌خواست سوژه های گوناگون رو در یک فیلم همه رو بگنجونه، ولی در مجموع به نظر من میتونه بازیگرش کاندید خیلی خوبی باشه برای بهترین بازیگر مرد. جدا از این دو تا فیلمی که گفتم، یه فیلم دیگه است به نام شعر مال کره، که کره امسال با کمال تعجب 2 فیلم در مسابقه داشت و این خیلیه.
2 فیلم در مسابقه و یه فیلم هم در بخش نوعی نگاه که برنده شد.
دقیقاً.
شما فکر می‌کنید فیلم شعر شانس برنده شدن داشته باشه؟
شانس بسیار زیادی داره که یکی از جایزه ها رو ببره، حداقل جایزه بهترین بازیگر زن، برای اینکه خیلی کاندیدای خیلی جدی هستش.
رقیب جولیت بینوش که در فیلم عباس کیارستمی میگن شانس داره،
این هست به اضافه بازیگر فیلم سالی دیگر مال مایک لی.
شما هم تحت تاثیر مسئله جعفر پناهی قرار گرفتی و در بند بودنش، در کنفرانس خبری هم شرکت داشتین، صحبتای کردید در همون کنفرانس خبری؟
من بیشتر پرداختم به مسئله چشمکشی که بین یک قدرت هست با قدرت تصویر، و این وسط فعلا یکی قربانی شده که اون جعفر پناهی است.
سرژ لوبیانا، رئیس سینماتک فرانسه و عضو هیئت داوران بخش نوعی نگاه، که در روز کنفرانس خبری حمایت از جعفر پناهی کارگردان دربند ایرانی حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره اسارت جعفر پناهی گفت:
لبقا très bien que le festival l'invite à faire partie du jury. Parce que Jafar Panahi est d'abord un cinéaste.
ابتدا باید بگویم که فستیوال با دعوت جعفر پناهی برای عضویت در هیئت داوران کار درستی کرد. برای اینکه جعفر پناهی فیلمساز با اهمیتی است و به عنوان عضو هیئت داوران جای او در جشنواره است و نه در زندان. سرژ لوبیانا رئیس سینماتک فرانسه با اشاره به نام‌های مهم سینما چون مارتین اسکورسیزه که در پای تومار حمایت از جعفر پناهی امضایشان دیده می‌شود افزود:
Pour moi c'est un scandale. Vraiment je me mobilise et on va se mobiliser à la cinémathèque en juin pour faire une journée.
از نظر من به زندان افکندن یک فیلمساز یک رسوایی است و همه ما بسیج خواهیم شد تا او رهایی یابد. و در سینماتک فرانسه با اختصاص دادن روز 13 ژوئن به عنوان روز سینمای ایران آثار جعفر پناهی را در حمایت از او به نمایش خواهیم گذاشت. جشنواره امسال فیلم کن روز پایانی خود را می گذراند و با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب بهترین فیلم امسال، برنده نخل طلایی تنها پس از شور نهایی اعضای هیئت داوران در ساعت 7:30 بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام خواهد شد. فستیوال کن، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از گذشته چند دهه، راه راه پوشان سیاه آبی میلان بار دیگر فاتح اروپا شدند. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال اینتر میلان پس از 45 سال بار دیگر به دوران شکوه خود بازگشت و قهرمان باشگاه‌های اروپا شد. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی مادرید و در برابر بیش از 80 هزار تماشاگر با قضاوت هاوارد وب داور انگلیسی برگزار و اینتر میلان با 2 گل بر بایر مونیخ پیروز شد. بایر مونیخ با وجود حملات زیاد موفق به گشودن دروازه اینتر میلان نشد و این اینتر میلان بود که در دقیقه 34 نخستین گل را توسط دیگو میلیتو بازیکن آرژانتینی خود به ثمر رساند.
میلیتو دیگو میلیتو.
در نیمه دوم مسابقه هم باز این دیگو میلیتو بود که در دقیقه 70 گلزنی کرد و اینتر میلان را با 2 گل از بایر مونیخ جلو انداخت و مسابقه با همین نتیجه پایان یافت. به این ترتیب در مادرید پایتخت اسپانیا اینتر میلان با رهبری حوز مورینیوی پرتغالی جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا را به دست آورد تا پس از 45 سال امروز به خانه ببرد. در آسیا و در پایان دومین روز مسابقات تکواندو قهرمانی این قاره در قزاقستان، تیم تکواندوی مردان ایران در صدر جدول مدال‌ها قرار گرفت تا یکی از بخت‌های قهرمانی باشد. ایران تا کنون 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کرده. در بخش بانوان نیز ایران 1 نقره و 2 برنز دارد. تکلیف قهرمانی در مسابقات تکواندوی آسیا امروز در 2 بخش زنان و مردان معلوم خواهد شد. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا به نخستین پیروزی خود دست یافت و تیم استان تایگرز قزاقستان را با نتیجه 77-49 شکست داد. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا که در دوحه مرکز قطر آغاز شده است، جمعاً 10 تیم باشگاهی حضور دارند. تیم مهرام ایران با باشگاه‌هایی از فیلیپین، قزاقستان، عراق و قطر همگروه است. مسابقات تنیس رولان گاروس که یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس است، از امروز در حومه پاریس آغاز می شود. 128 تنیسباز نخبه جهان در بخش مردان این مسابقات حضور دارند. از جمله روژه فدرر از سوئیس، رافائل نادال اسپانیایی و نوواک ژوکوویچ از صربستان. همین تعداد بازیکن نیز در بخش زنان شرکت کردند. از جمله خواهران ویلیامز از آمریکا و کارولین وزنیاکی از دانمارک. جمع جوایز نقدی این مسابقات نزدیک به 17 میلیون یورو اعلام شده است. و تیم فوتبال بلکپول انگلیس وارد لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور شد. بلکپول در آخرین بازی پلی‌آف یا کنکور ورودی به لیگ برتر تیم کاردیف سیتی را 3-2 شکست داد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12
41113. مجله صبحگاهی رادیو فردا، نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد. تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدن ها، پیدا شدم باز از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی به پاشی، برهنه از هراس و تازه از اش توی قابوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگر چه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر چه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدن ها، من از من مردم و پیدا شدم باز. صدام کردی نگو نه، اگر چه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر چه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، تو گیج و ویج از خود گم شدن ها، من از من مردم و پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
میخوای من کمتر به تو نگاه میکنم جلتر تو طرف من میایی ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصله خستم میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم این فاصله رو بشنم بریم تو میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بریم بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو
تازه ها از رادیو فردا.
فرانک پیرسون فیلمنامه نویس مطرح آمریکایی در سن 85 سالگی کار نگارش فیلمنامه یک ماجرای واقعی را بر عهده گرفته است. او به تازگی به پروژه ساخت فیلم 17 روز از زمستان پیوسته که یک درام جنگی تاریخی است. این فیلم بخش مهمی از جنگ کره را به تصویر می کشد که در سال 1950 میلادی به وقوع پیوست. داستان فیلم درباره نبرد معروف و حیاتی چوزین رزرور است که در جریان آن 12,000 نظامی آمریکایی در مقابل 120,000 نیروی چینی و در هوای منفی 0 درجه جنگیدند. پیرسن که برای فیلم بعد از ظهر سگی برنده جایزه اسکار شده است، در حالی کار نگارش فیلمنامه جدید خود را پذیرفته که حدود 20 سال از نگارش آخرین فیلمنامه او می‌گذرد. قرار است فیلم سینمایی 17 روز از زمستان اواسط سال 2012 و به صورت سه‌بعدی به نمایش درآید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
هم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی شد اسم قشنگت میون دفتر من من فراموش کرده بودم همه روزای خوب اومدی آفتابی کردی تن سر به غروب و عشقت به من داد عمر دوباره معجزه با تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی
مواظب دوست باشی دوزگیر نصب کنین رو رادیو هاتون دوزگیر نصب کنین راننده آژانسا راننده تاکسیا رادیو بازار ماشین سوارا تو ترافیک مونده ها کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش رو رادیو های استبدودا به سرعت دوزگیر نصب کنین چون ما داریم میایم حالا بگین چی؟ امروز؟ نه فردا؟ نه پس فردا رادیو پس فردا رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب همینجا همین موج همین رادیو دوزگیر یادتون نره What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me no more Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? Yeah, yeah.
میدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه، تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی، منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز واسه میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو ببخش اگه هنوز میخوام دل با پسم، اگه میگم به فکرم باش یکم، من تنها میگم دوستت دارم یکی به هم میگه نه، گمونم هیچ کسی به فکر درد من، تو رفتی با کسی به من نمیرسی، و من بگو چی کار کنم این همه بی کسی، منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، من تنها.
تازه های جهان دانش.
خرچنگ های منزوی برای یافتن خانه از استراتژی های اجتماعی بهره می گیرند. این نوع از خرچنگ معمولا در صدف خالی حلزون و یا سایر نمتنان صدفدار و در صورت لزوم در خانه ای ساخته از خیزران و یا حتی قوطی خالی زندگی می کند و در طی عمر خود باید نسبت به رشد جثه خانه خود را چند بار عوض کند. دانشمندان آمریکایی اکنون کشف کردند که خرچنگ منزوی اگر خانه پیدا کند که اندازه آن برای جثه‌اش مناسب نیست، صبر می کند تا هم نوع دیگری از راه برسد. در نهایت گروهی از خرچنگ‌ها به ترتیب اندازه جثه جلوی خانه خالی صف می‌کشند تا یکی از آنها خانه را مناسب بیابد و آن را اشغال کند. سپس بقیه خرچنگ‌ها خانه کهنه او را به نوبت امتحان می‌کنند تا به تن یکی از آنها اندازه شود.
حضورم
صدامه، توی صدامه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. That's right. Come on. That's right.
هیچکی نداره شب شبه
city dog.
شب من تو و شب فراره، میدونم کار روزگاره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره،
This is the way that the story goes.
عشق تنها رفیقم بود، مهمون من غم بود، بی تو سر کردم. عشق نجات غریقم بود، زینب یه بلام بود، درمون دردم. شب من تو، دل من تو، تب من تو،
Tonight's still young. Baby, let me be the one. Got my heart on the bun. See, look what you done.
شب من تو شب قراره، دل توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره.